بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعجل فرجهم و اهل اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله تحت توجهات ویژه حضرت مهدی علیه السلام قرار بگیرید. یه صلوات نزد بفرمایید. امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض شدن. حضرت امیر و خانواده نذر کردن که اگر بچه ها شفا پیدا کردن روزه بگیرن. روزه گرفتن، مسکین آمد غذاشون رو دادن، یتیم آمد غذاشون رو دادن، اسیر آمد غذاشون رو دادن و سوره انسان در شأن امام علی و خانواده امام سلام الله علیهم نازل شد. در اینجا در قضیه نذر خدا در قرآن چند تا ویژگی میاره. من 3-4 تا نکته از اینا رو خدمتتون امشب بگم. به عنوان یک خانواده معنوی و یک خانواده الهی که امام علی و حضرت زهرا و بچه ها چگونه بودن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قبل از این میاد چند تا ویژگی رو مطرح میکنه. یک شیه یوفون بالنذر. ببینید بزرگواران، نکته اول، حسن و حسین سلام الله علیهما مریض شدن. پدر و مادر نذر کردن که اگر بچه ها خوب شدن روزه بگیرن. نکته مهم ایه که پدر و مادر باید مراقب سلامتی فرزندان باشن. ما یه بحثی داریم به نام بحث تغذیه. در قرآن کریم آیات زیادی داریم برای تغذیه. خدا در قرآن میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یا ایها الذین آمنوا کلوا، بخورید. اگر شما نخورید سوء تغذیه میگیرید. واشربوا، خوبم بنوشید. لا تسرفوا، اسراف نکنید. یکی از معانی اسراف زیاد خوردنه، یکی بد خوردن. یه غذاهای فست فودی اینا ضرر داره برای بدن، اینا مساق اسرافه. آمد نظر امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من معدم درد میکنه چه کنم؟ امام علیه السلام فرمودن 2 وعده غذا بخور، چون بهشتی ها 2 وعده غذا میخورن، لهم رزق هم فی ها بکرتن و اشیا. قرآن میگه سبزی بخور، حبوبات بخور، انگور بخور، خرما بخور. حالا اگر شما برید منابع علمی رو نگاه کنید، برای سبزیجات، حبوبات، انگور، خرما چقدر فایده ذکر شده. آدم اگر روز 3 عدد خرما بخوره کل نیازهای بدنش تامینه، به غذا نخوره نمیمیره و هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنه. اما یه بحثی داریم ما تو سوره واقعه که آمده شیوه غذا خوردن رو برای ما گفته. میفرماید اول آب بخورید، بعد میوه بخورید، بعد غذا بخورید. قرآن میگه اول آب، بعد میوه، بعد غذا. شما اگر اول میوه بخوری بعد آب، آب ضرر داره برات. اگر بعد از غذا میوه بخوری بازم برات ضرر داره، چون میوه قبل از غذا حدود 6 دقیقه طول میکشه هضم بشه، بعد از غذا پیش از نیم ساعت. شما اگر آب وسط غذا بخوری یا بعد غذا، کبدتو چرب میکنه، چربیت هم میبره بالا. حالا میریم تو قرآن. قرآن میگه از نظر ترتیبی اینجوری بخور، ضمناً وقتی آب و غذا میخوری با میوه بعد لذت روانی هم ببری. پزشکا فقط میگن بخور، اما قرآن میگه لذت روانی هم باید ببری، باید لذت معنوی هم ببری. یعنی در آب خوردن و میوه خوردن و غذا خوردن هم جسمت، هم روانت، هم روحت باید درگیر بشه. یطوف علیهم ولدان و مخلدون و اکواب و عبارق و کأس من معین. آب رو در بهشت این غلامان بهشتی میارن، ظرف دستشون، لیوان دستشون میریزن، این لذت روانی هم داره. میوه میخوای بخوری فاکهت کثیره من ما یتخیرون. گاهی وقتا شما میری مهمونی یه دونه خربوزه برات میارن، یه قاش برمیداری دیگه خجالت میکشی بخوری. نه، میوه چند جور باشه خودت انتخاب کنی، بالاتر از اون بری تو باغ خودت بچینی و بخوری. غذا چی؟ من ما یشتهون، غذایی که شما اشتها دارید. این میشه از بعض روانی. یه وقتی یه برنامه بود تلویزیون گذاشته بود، یه قسمت از مغز انسان هست گاهی وقتا فعال میشه. وقتی بدن نیاز به یه غذا داره اون ناحیه مغز فعال میشه، اشتها پیدا میکنه، حتما اونو برو بخور. گاهی وقتا میل انسان میکشه به خرما، گاهی وقتا به پرتقال. کار بنده به تخم مرغ، برو بخور چون بدن نیاز داره، مغز داره به فرمان. حالا قرآن از این بر میاد میگه چی؟ میگه بسم الله بکن. اصلا اگر گوسفندی ذبح شد بسم الله نگن حرام بخوریم. پس معنویات هم مهم. در کنار این همه بحثی که ما داریم، اسلام قرآن یور روی یه نکته میاد انگوش میذاره که روانشناسی غرب و شرق بهش توجه ندارن. اینه حلال بخور، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اون چیزی که میخوری باید طیب باشد و حلال هم باشد. اگر بچه مال حرام بخورد فردا بچه اراذل اوباش خواهد شد. بله، گاهی وقتا پدر کار میکنه، لقمه میاره، پول میاره، امکانات، اگر این مال حرام باشه رو بچه اثر منفی داره. امام حسین علیه السلام در کربلا این جمله رو فرمودند: مل ارکتون خود من الحرام دشمنه ها، این که شما آمدید دارید فرزند پیغمبر را میکشید. میگید ابو یزید فرزند معاویه نوی ابو سفیان باشیم، ولی حسین نوی پیغمبر رو رها کردی. چرا؟ به خاطر این که شکماتون پر از حرام شد، مال حرام اثر میگذاره. لذا میبینید طرف پدر قرآن میخونه، نماز میخونه، مسجد میره، بچهش یه رای دیگه میره، لقمه گیر داره. خیلی اساس ها. پس این نکته اول بحث تغذیه بزرگوارا، هم تغذیه مفید باشه هم حلال باشه. نکته دومی که وجود داره اینجا اینه بچه ها مریض شده. بحث دارو و دکتر هست. آدم اگر مریض شد باید بره دکتر. دوا دست دکتره، شفا دست خداست. خدا شفا رو در دوا قرار داده. و از آمر صفحه ها و یشمینی. اینجا امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیهما نذر میکنن. یعنی میخوای سردرد بچه تا خوب بکنی با معنویات خوب کن، با خدا خوب بشن. مثلا شفا دست خداست و از آمر صفحه ها و یشمینی. ما یه روایت داریم. اگر کسی بر آدم بیمار سوره حمد را بخواند شفا پیدا میکنه. البته نفس میخواد، ولی اگر ما بخونیم دردش هم بدتر خواهد شد. حاکلا جوادی عاملی میفرمان این که میگن اگر سوره حمد رو شما بر بیمار بخوانی شفا پیدا میکنه، بله، گاهی وقتا دکتر درد را نمیفهمد. نمیفهمه دکتر. ما یکی از اقوام ما مریض بود، 3 سال میرفت دکتر، یه همجوری که بود یه مرتبه میافتاد، میگفت میشنوم اما فقط نمیبینم، تحرکم ندارم. یکی میگفت MRI آزمایش و همه چی گرفتن از این بنده خدا. یه دکتر میگفت آرتروزه، یکی میگفت بیماری اعصابه، یکی میگفت چربی خونه، یکی میگفت کبد چربه. 3 سال فقط رفتیم دکتر، هیچ خون نشد. یه وقت آمد در پلو من گفتم من نمیدونم. ما یه استاد داشتیم روان پزشکی درس داد، بریم مشاوره فرویشون. بعد 3 سال رفتیم ایشون تا نگاه کرد یه قرص داد، 2 هفته خود خوش شد. دکترها گاهی وقتا واقعا تشخیص نمیدن. من خودم حالم بد شده بود تو ایران، رفتیم بوشهر مقبر افتاده بدش، رفتیم دکتر فرستاد آزمایش که آزمایش 100% سالم. یه دکتر گفت آزمایش غلطه. گفتم بابا دیگه شوخی نکن آقای دکتر، تو درد نمیدونی چرا آزمایش داری سال میبری؟ یکی هم گفت من نمیدونم. آمدم به یکی از شاگردام زنگ زدم چه سنتی، گفت یکم اسفند بخور خوب میشه. خوردم خوب شد. یعنی گاهی وقتا فوق تخصص نمیفهمه با آزمایش، یک آقای روستایی بی سواد میفهمه دردو. پس شناخت درد دست خداست. گاهی وقتا دکتر میفهمه، دارو بلد نیست بده، دارو میده ضرر داره. ما روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودا این که میگن شفا دست خداست، گاهی وقتا شما دارو میخوری بدتر میشید، گاهی وقتا دارو نمیخوری خوب میشید. گاهی وقتا دکتر دارو رو میده، دوز دارو رو بالا پایین میده، گاهی وقتا وعده ها رو غلط میده. پس شفا دست خداست. دکتر و پزشک و آزمایش واسطند. اینجا امام علی و امام حضرت زهرا سلام الله علیها نذر چه میکنند؟ نذر چی میکنند؟ که خدا میخواد شفا بده. این بحث معنویت، وجود خدا، محوریت خدا در زندگی برای ما فوق العاده مهمه. از همون اول بچه باید اینجوری بزرگ بشه، خود ما باید همینجوری معتقد بشیم. پس اینم شد نکته دوم، بحث توحید محوری خدا تو زندگی، که همه جای زندگی ما باید نفر اصلی خدا باشه. نکته بعدی میکنه یوفون به نظر. آقای امام علی و امام حسین به نظرشون وفا کردن. آدم باید در مقابل قولایی که به خدا میده متعهد باشه. هرچی به خدا قول میدی به اهل بیت بگو چشم، عمل کنی بعدا. میگه بنده خدا چوپونه چوپونی میکرد، رفت بالای درخت چنار. این درخت چنار هم بزرگ بود، او بالا یه مرتبه طوفان شد، این باد که میامد شاخه ها اینجوری چپون چپون نگاه کردید، اوه 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 چقدر آمده بالا، گفت خدایا من نوکرتم، چاکرتم، من زن دارم، بچه دارم، رحم کن به زن و بچه‌ام، رحم کن. اگر من سالم برسم پایین و تمام گوسفندا و بره ها نسته، آمد یکم پایین تر، شاخه های کمی صفر بود، دید نه نمیتونه بیفته. گفت خدا یا این همه گوسفند و بره زیاد دیگه، میخوای چیکار کنی؟ بره هاش فقط نزدیک صبح ولی رحم کن ما سر زن و بچه‌مون برسیم. یکم پایین تر اومد رسید به تنها، گفت خدا یا این همه بره هم زیاده، بگو کن پشم گوسفند امسال مال تو هر چی بود. تا آمد بر به خدا کلا سر فلفلش ما، کی به تو پشم میده، کی میخواد به تو بره و کش بده؟ تعهد میده عمل یوفون بالنصر. ما چه گاهی وقتا واقعا تو منگله گیر میکنیم، میگم خدایا اگر زمین من محصول داد، اگر درآمد من خوب بود 10% نزد تو، وقت که درآمد نه میگیم حیفه. حتی ما یه نذری کردیم صیغه شرعی نخوندیم، آیا میشه ندیم؟ گاهی وقتا به ما زنگ میزنن حاج آقا ما بچه‌مون مریض بود، نذر کردیم یه گوسفندی برای امام رضا، حالا خوب شده، میشه گوسفند رو به امام رضا ندیم بدیم به خالمون بخوره؟ میگیم بله. مثلا میگه نمیشه اصلا عوضش کنیم یه گوسفند لاغر بدیم؟ میگه خب. میگه اصلا نمیشه ندیم، اجرایی نداره به ندیم. آقا خیلی از این دختران نذر میکنن شوهردار شدن نماز شب بخونن، شوهره که میاد خواستگاری نماز واجب شدن دیگه نمیخونه. همیشه آقا تعهد میدی به خدا وحده بده اول. میگه بنده خدا کشاورز بود، یک ابر سیاهی داره میاد، گفت خدایا اگر این طوفان بیاد کل زراعت ها رو میبره، ای خدا خدایا نصف این محصول نزدید، فقط طوفان نابود نکنه. آمد جلوتر دید اوه خیلی ابراسی هست، گفت خدایا فکر میکنم مشکل 70% مال تو، همون 30% ما رو پسه، فقط نابود نشه. آمد ابرادت شد، گفت خدایا میدونی ما کشاورزه از این حرفا خیلی میزنید ولی عمل نمیکنید، ای افونه دلنز هر چه گفتی بگو چشم. در قرآن کریم هم داریم ما صحابه اومد برای پیغمبر اکرم تو یا رسول الله دعا کنید من پولدار بشم، اگه پولدار بشم یه عهد می‌بندم، لنصدقن بیمارستان بسازم، فقرا رو کمک کنم، سفره بندازم، افطار بدم، هوا دیگران رو داشته باشم، ولنکونن من الصالحین آدم خوبی هم باشم. زمانی که پولدار شد پیغمبر مأمور زکات فرستاد، زکات نداد، منافقت دنیا رفت. اینم شد نکته بعدی که یوفون بالنذر. نکته بعدی یخافون یوما فان شره مستطیرا، آقا اینا از قیامت میترسن. امام علی میگه از قیامت میترسن. ما اگر تو زندگیمون تو کارمون رفقا بحث قیامت مطرح باشه فساد جمع فرش، باور به قیامت که یه روزی ما میبینیم حساب کتاب هم هست. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن دخترم هر چی میتونه دنبال عمل صالح باشه، این که تو دختر منی روز قیامت هیچ سودی برات نداره، فقط عمل صالح. وقتی که پیغمبر برای دخترش اینجوری میگه، برای بقیه مردم که به طرف اولا خود جد صفابه، گاهی وقتا میگه ما الحمدلله میریم عزاداری میکنیم، عشق میرسیم میریم تو بهش. او عزاداری آدم رو بهش که حق و ناس پشت سر مردم نباشه. نظام بحث معاد خیلی جدیه. بند خدایی بود اعتقاد به معاد نداشت. ما داریم حالا تو تاریخ مسئله اعتقاد ندارن، اعتقاد به معاد نداشت. گفتن آقا تو بیا، میگه مرگی وجود نداره، گفت مرگ هست نه، کیرو منکر وجود نداره. گفتن پس ما تو رو دفنت میکنیم، یه شبی غسل میدیم، کفن میکنیم، دفنت میکنیم، قبرم یه سوراخ این نهی میذاریم، نفس بکشی و نفیری. آقا فردا صبح درت میاریم ببینیم هست یا نه. این بنده خدا رو تو قبر گذاشتن، نهی رو گذاشتن. شب کاروانی میامد، این شطوره آمد کنار قبر خوابید، گوشش هم گذاشت رو نهی، نه که بسته شد هوای قبر گرفت، یه مرتبه ای که کشید شطوره بلند شد، کاروان برد، چهار پنج نفر مردن، زمین رو کندن اینو در آوردن، زدن تا جایی که خورد. فردا صبح ملت دم مسجد دیدن آقا داره میاد، پا شکسته، کفن پاره، دستش آویزون، سر پر خون. گفتن چیه؟ گفت آقا نکیر و منکر هست، اگر شطورشون رو رم بدی از این بدتر تم میکنن، ولی اگر کار به شطورشون نداشته باشه اصلا کار بهت ندارن. آقا اون شب اول قب جدیه، معاد جدیه، حساب کتاب جدیه، علی علیه السلام میترسه، ولی این که ما چرا نمیترسیم مثلا. شهید اصغر تو کتابش خاطره میدوسه، یکی از این آقایون میگفت بابای من از علفا بود مرد، در حاله میخوام بعد مرگ دیدمش، گفتم بابا برزخ چجوریه؟ گفت خیلی سخت بابا، انگار توی یه دره‌ای گرگه دنبالت میکنه، هی میری بالا باز یه مرتبه دستات فر میشه میای پایین، چون یه گرگا دوباره دردالت میکنه، باز برو بالا با این وضعیت. گفت بابا این خیراتی که ما بهت میکنیم بهت میرسه؟ گفت بله بابا، انگار توی حموم خزینه ای هستی، یه مرتبه در رو با میکنن، هوای تازه میاد، چقدر خوبه. گفتم بابا چرا لبات چرک و خون داره زخمه؟ گفت به خاطر مامانته. من با مامان شوخی میکردم، چون اسمش سکینه بود میگفتم سکی جون، خیلی ناراحت میشد ولی چیزی نمیگفت. حالا که مردن میگن به خاطری که خانم تو اذیت میکردی لبات تا قیامت در چرک و خون میاد. بابا جان از خواب بیدار شدی مادرتو راضی کن. میگه از خواب بیدار شدم رفتم گفتم مامان از بابا راضی کن. بله بابا راضی ام، مرد خوبی بود، خدا بیامرزش. خودم از ته دل بگو گفتم مامان راستش نه، چون همیشه منو سکی صدا میزد، هنوز ازش رنجش دارم. خودم هم چی خواب بدی دیدم، بیا راضی شو، حساب کتاب جدیه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاوی فما یعمل مثقال ذره خیرا یره. این مثقال ذره رو که میدید قبارایی که تو هوا فراکنده هستن اینا رو میگن ذره، این مقداره هم خداوند تبارک و تعالی حساب. آدم وقتی با این تفکر زندگی بکنه رفتارش رو مرتب میکنه، درست میکنه. حالا ان شاء الله یه بحث میخوام مفصل یک شب در مورد معاد صحبت بکنم، خیلی وارد این بحث نمیشم. یک نمونه دیگه خدمتتون بگم. یکی از علما از دنیا رفت، خوابش دیدن گفتن حساب قیامت نه، برزخ چجوریه؟ چون برزخ خدا شلتر میگیره. گفت هیچی آقا، یه روز ما آمدیم بیرون دیدیم بارون داره میاد. گفتم عجب بارون به موقع، عجب بارون به موقع. حالا به ما گیر دادن اینجا. میگن مگر خدا باران بی موقع هم فرستاده بود که تو یک چیز تایید کردی؟ تا جواب قانع کننده ندی از بهش خبر نیست. شوخی نداره خدا. آقا دنیا رفته بود گفتن چجوریه برزخ؟ اینا همه خوابه ها. گویی چه من یه روز رفتم مغازه رفیقم، همش که با هم حرف میزدیم دستم بردم تو کیسه گندم، دونه گندم رو برداشتم لای دندونم شکستم انداختم سر جاش. حالا که آمدم میگن اون دانه گندم رو شکستی؟ حساب کردی باش؟ میگم نه. میگن حق بطناسه و تری بهش داد نمیدیم. بعد وایستی یا اوبزه بمیره بیاد یا قیامتش حلالیت بده، بلا دیگه خبری بس. گودم بابا رفیق هم بوده، گو خب باشه دانه گندمی که راضی نبود، شما در اونجا بهش میگفتیم. آیت الله فرازی کتاب نمیشه در اون دمی بحثای عالم برزخ و اینا نقل میکنه، یکی از بزرگان میگه من در خواب دیدم یکی از شهدای مهم جمهوری اسلامی، شهدای بزرگ، خوابش دیدم. گفتم آقا شما چطوری؟ گویی لحظه‌ای که منو کشتن خون ریخ رو زمین، چون ما روایت کنیم خون شهید که رو زمین می‌ریزه کل گناهش پاک میشه، سریع کاغذ بهم دادن که شما دیگه جهنم نمی‌رید. بلافاصله روش خط قرمز خود گفتن نه باید بریم. گفتم برای چی؟ گفتن شما یک زمانی به یه خانم اهانت کردی. آقا جان من گیرم، خانم فلانی رو برو پیداش کن ازش حلالیت بگیر. رفتم دیدم این خانم معلمه. گفتم شهید فلانی رو میشناسی؟ گفت بله. گفتم ازش راضی؟ گفت نه. زمانی که من آموزش پرورش بودم من علکی اخراج کرد، حیثیتم زیر سوال رفت، ازش راضی نیستم. گفتم من هر چی بخوای بهت میدم. گفت راضی نمیشم. گفتم نصف ثروتمو بهت میدم. گفت اصلا راضی نمیشم، هر کار کردیم راضی نشد. پس شوخی نیست رفتارهای ما، یکی یکی تک تک خدا رو حساب میکنه. شیعه و سنی و غیر مزالک هم نداره رفقا، چون یهودی ها میگن شنبه برو به خاخام پول بده برو بهش، مسیحی ها میگن برو یک شنبه پول بده برو بهش، این داعشی ها میگن برو خودتو منفجر کن برو به پیغمبر نهار بخور، وهابیان میگن که بهش مال ماست، ما شیعه ها میگیم که امام حسین داریم. پس هیچ دیگه قاطی پاتی شد؟ نه چیزی نیست، خیلی حواسا جمع باشه. پس اینم شد نکته بعدی. نکته بعدی که اینجا قرآن روش مانور میده بحث بخشندگی است. میگه یطعمون الطعام علی حبه، حضرت امیر و حضرت زهرا بخشنده بودن. آقا من مکرر رو منبر گفتم آیه هم زیاد داریم، آدم اگر میخواد رشد معنوی بکنه با بخشندگی، بس فقط با بخشندگی، با انفاق و زکات. شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت، صبح شد پیغمبر اکرم آمدن دیدن پیراهن حضرت زهرا پیرن کهنه است. پیغمبر فرمودن که دخترم که پیرن نوه. فرمود دیشب فقیر آمد دادیم به فقیر رفت. فرمود بابا جانو پیرن اول زندگی عروسی. فرمود شما خودتون گفتید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آدم اگر میخواد در مقام ابرار برسه اون چیزایی که دوست داره باید انفاق کنه. این بخشندگی در همه. وقتی که جنازه امام حسین علیه السلام میخواستن دفن کنن یه زخمی بود رو بدن امام حسین که کهنه بود. پرسیدن از امام سجاد که کنن کیسه هم چیه؟ فرمودن این زخمی که روی شونه بابامه این رد کیسه های نانیه که شبها می بود در خونه فقرا تقسیم کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی از دنیا رفت بعد فهمیدن اون آقایی که شبها نون در خونه فقرا می برده کی بوده؟ اینا آدم می بره بالا. یطعمون الطعام، آدم بده غذا بده، افطار بده، کمک بکنه به دیگران. این کمک کردن هم زمان ارزش داره که با دو ویژگی باشن. یک، علاقه باشه. علاقه خوشی رو که دوست داری انفاق کن. گاهی مادر طرف میبینه یک چیزی داره لباسی دیگه به درد نمیخوره. بنده خدا میگفت که بعضی بنده خدا ما تو خونه اسراف نمیکنیم. شلوار من میپوشم. من که پوشیدم میدم بچه اول دوم سوم پنجم ششمی که پوشید دیگه ایناش پاره است. قیچی میکنیم شورت مردونه درست میکنیم برای شنا. بعد که دیدیم کهنه است به درد نمیخوره باز قیچی میکنیم دستمال درست میکنیم برای طبقات رو تمیز کنیم. بعد که دیگه خیلی کهنه شد نخاشو در میاریم برای نخ در دود. این نه، این به درد نمیخوره. آدم اگر میخواد انفاق کنه همیشه درجه یک رو انفاق بکنه. پوشیده که خیلی ارزش داره رو انفاق بکنه. حضرت امیر علیه السلام روایت داریم آمدن از سفر منزل رو کرد حضرت زهرا چیزی تو خانه داریم؟ فرمودن نه هیچ نداریم. سریع بلند شد رفت یک درهم قرض کرد که بره چیزی برای خونه بخره. دید مقداد داره گریه میکنه. فرمودن مقداد تو مرد بزرگ شده گریه میکنه چی شده؟ عرض کرد آقا سه روز بچه‌ام چیزی نخوردن گرسنه. آقا دیگه روم نمیشه برم خونه، زدم از خونه بیرون. امام علیه السلام فرمودن بیا یک درهم مال تو برو هر چی میخوای بخر. امام آمد مسجد نماز مغرب خوند. نماز که تمام شد پیغمبر اکرم فرمودن علی جان مهمان نمیخوای؟ حالا علی چیزی هم تو خونه ندارن. فرمودن پیغمبر بیا بریم. وقتی آمدن وارد خانه شدن تا دروا کردن حضرت زهرا تو نماز و سلام الله علیها دیدن یه ظرف غذایی هم هست. نماز حضرت زهرا تمام شد امیرالمومنین سوال کرد بی بی جان غذا از کجا؟ پیغمبر فرمود مزد او یه درهم تو انفاق کردی به مقدار خداوند برات اون غذای بهشتی آورد. آقا انفاق علی حبه در اوج نیاز انسان بازم بره دست دیگران رو بگیره. این دستگیری خیلی مهمه. شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. نکته دوم قرآن میگه چرا علی چه ما خیلی وقتا چلو گوش دادیم چلو مرغ دادیم آیه نازل نشد. اما امام علی علیه السلام انفاق میکنه آیه نازل میشه. دلیل چه؟ قرآن میگه انما نطعمکم لوجه الله، اخلاص، فقط برای رضای خدا. در آیه آخر سوره لیل خدا میفرماد، در آیه آخر سوره لیل میفرماد که اگر شما انفاق بکنید صدقه بدید برای چی؟ برای کسی که برای شما کاری کرده میخواد پاداش بهش بدید. اینم عبادت حساب نمیشه. مثلا شما افطاری میدی منو دعوت میکنی، چرا؟ چون میگه حاج آقا مهمانی مسجده، هیچ ثواب نداره. میگه حاج آقا رو دعوت کنیم ایران رفتیم بریم خونش، اینم ثواب نداره. میگه حاج آقا رو دعوت کنیم چون افطار ما رو میخواد دعوت کنه، اینم ثواب نداره. فقط برای رضای خدا باشد، فقط و فقط این میشه ارزش. خب آقا اخلاص چجوریه ویژگیاش؟ لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. جزاء نخواه، انتظار تشکر هم نداشته باشه. گاهی وقتا طرف ما یک کاری براش میکنیم میگه نامد رو یه تشکر نکرد، معلوم میشه بس اخلاص توش نبود. میگه بنده خدا کارش رو انداختم تو دبی، رفتیم شیراز اصلا موردی تعبیر نگرفت، پس کارت برای رضای خدا نبوده، هیچ ارزشی نداره. این چی کار امیرالمومنین ارزش داره؟ دو ویژگی دارد، یک چون اخلاص داره، دو چون علاقه. واقعا حضرت امیر محتاج بود به غذا. و نقطه آخری بگم روزه بخونم این بود رفقا، مسکینن و یتیمن و اسیرا، کمک کردن به فقرا مهمه، به پولدارا خیلی مهمه. عید نوروز میشه ما ایرانی ها اول میریم خونه پولدارا بعد خونه فقرا. مثلا مهمون قومقیش پولدار میاد چلو گوش، قومقیش فقیر میاد املت براش درست میکنیم. بابای خودمون میمیره بابای خود میره چلو گوش میدیم، بابای زنمون میمیره میگیم کلش قیمه خوبه دیگه، مگه میخوای چیکار بکنی؟ نه، یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، به مسکین، به یتیم، به اسیر، به اینایی که نیاز دارن بده. امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، همسر بزرگوار پیغمبر. فقط جمله رو براتون بگم رفقا، میگفت لحظه وفات حضرت خدیجه، حضرت خدیجه ناراحت بود، فرمود فاطمه جان تو یه روزی عروس میشی، بعدی که دختر عروس شد شب اول زندگی نیاز به مادر داره، ولی تو مادر نداره، دلتو از همینجا ببر مدینه. یه روزه از حضرت زهرا بخونم براتون التماس دعا از عقبتون. زمانی که صحیفه اتفاق افتاد، حضرت زهرا سلام الله علیها فقط چی حضرت بلال، آقای بلال رفت به شام، دیگه مدینه بایپاس داد. بلال میگه یه شب پیغمبر اکرم رو تو خواب دیدم ناراحت بود. فرمود بلال چرا مدینه نمیای؟ السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قلت اخیر الرسول، شب رحلت خدیجه، شب یتیمی فاطمه، سم شب بلال میگه تو خواب دیدم پیغمبر ناراحت بود. فرمود بلال چرا مدینه نمیاد؟ آمدم مدینه، دیدم مدینه عقد شده، کوچه های مدینه خلوته، دیگه اون شور و شوق زمان پیغمبر نیست. آمدم کوچه بنی هاشم، دیدم خیلی خلوته کوچه بنی هاشم. اومدم خانه پیغمبر یه صحنه دیدم، تعجب کردم، دیدم دیوار خانه پیغمبر دودی و سیاهه، خدایا چه اتفاقی افتاده. اومدم در خونه پیغمبر، دیدم در نیم سوخته، طبق رسم پیغمبر صدا زدم السلام علیکم یا اهل بیت الله. یه مرتبه دیدم زینب سه ساله اومد تا منو دیگه تو خونه صدا زد مادر بلا قوته. رفتم اجازه گرفتم، دیدم خدا فاطمه تو بستر مریضی چه دفاقی. یکی فرمود بلا دلم برا پیغمبر تنگ شده، سجاده پیغمبر رو پهن کردن، رو سجاده نشستن. فرمودن بلال برو باقای پشت روم ازان بگو، خاطرات بابا پیغمبر بران زنده بشه. بگردم با هم پشت روم شروع کردم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، تا گفتم اشهد ان محمد رسول الله. یه مرتبه زینب صدا زد بلال قصه مادر سجم دعواتنا و اهل بیت الله قرم یا الله. خدای فرج مولامونو برس، روح امام و شهدا و علما و صلحا در گذشتگان از این محفل ما شاد بگردان، رهبرمون حفظ کن، خدایا این داعش رو نابود کن، وهابیت هم نابود کن، شر اینا رو به خودشون برگردون. خدایا خانواده های ما رو خانواده علوی قرار بده، به ما توفیق تربیت فرزند صالح و سالم عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.